و زامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانت نامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سپاس از همراهیتون. اینجا رادیو اقتصاد، رسیدیم به ساعت 10 و از شما عزیزان به ویژه کارگران عزیز دعوت میکنیم برنامه صدای کار رو بشنوید.
آخه چرا ما مهرهایش نتنزیدیم؟ ما آدمیم.
الانم دو ساله ای آقا این کار ادامه داره، هی طبقه بندی انجام میدم.
بله، این اولین مسئله حل مشکل بازرسی های وزارت تمام کار رسای شما یاد که در همه حوزه های کار باید ورود بکنن.
حقوق کارگر 6 ماه دیگه میخواد مشخص بشه، یه حقوقی بر اساس اصل چینی بسته بشه، بر اساس تورم. اینا میدونید چقدر میگرفتن؟ 12 تومن.
ما اجازه نخواهیم داد کارخونه های ما بخوابه، ما اجازه نخواهیم داد این مشکلات به وجود بیاد. داریم حلش میکنیم. امیدوارم شما عزیزانم تو این رابطه تا حالا همراه بودید، همراهی کنید.
صدای کار. به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه صدای کار، خصوصا شما کارگران عزیز که زحمت توسعه اقتصادی روی دوش شما و به دستان توانمند شماست. خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم در روز یکشنبه 18 آبان ماه 1404 و موضوع بسیار مهمی رو خدمت شما بررسی خواهیم کرد. دوستانی که به عنوان کارگر دارن در یه جا فعالیت میکنن، حتی کارمندن اما قراردادهای کارگری دارن با سازمان تأمین اجتماعی، به صورت شرکتی قرارداد دارن و تعیین تکلیف این کارگران بسیار اهمیت داره. جهت این که مشخص بشه که وضعیتشون چه خواهد شد، آیا نیروی قراردادی هستن، نیروی پیمانی هستن، نیروی رسمی هستن، قراردادهاشون تحت نظر تامین اجتماعی مورد بررسی قرار میگیره، حقوقشون حفظ میشه و خیلی مسائل دیگه. اگر شما هم کارگر شرکتی هستین و تعیین تکلیف نشدین، از طریق سامانه پیمکی 3036-37 و تلفن 22-65-25-25 وضعیت خودتون رو به ما بگین تا صدای خودتون رو پخش بکنیم یا پیام هاتون رو بخونیم و بررسی بکنیم با حضور کارشناسانی که به صورت تلفنی با ما هستن وضعیت شما رو، و ایشالله که در پایان برنامه به یه نتیجه خوب برسیم. بله، تشکیل کارگروه ویژه برای تعیین تکلیف کارگران شرکتی و اینکه آیا این طرح قراره در کمیسیون های مجلس معطل بمونه یا سریع بهش رسیدگی بشه. موانع حذف شرکت های واسطه‌ای و پرداخت به شکل مستقیم به نیروهای شرکتی و قراردادی چه هست، شناسایی بشه، برطرف بشه این موانع رو مورد بررسی قرار میدید. اما اجازه بدین در همین ابتدای برنامه بریم یه بخشی رو بشنویم که صدای نماینده ها در مورد همین موضوعاته. اینو بشنویم، برمیگردیم برنامه رو در خدمت شما ادامه خواهیم داد.
بند ب ماده 13 قانون برنامه هفتم توسعه کشور اشاره به پرداخت مستقیم حقوق و مزایای نیروهای شرکتی و پیمانکاری به ذینفع نهایی داره و اجرای این قانون از تکالیف صریح خزانه‌داری کل کشور و از الزامات قانونی منطبق با قانون اصلاح ساختاری بودجه است. احمد فاطمی نماینده مجلس در صحن علنی مجلس اینطور گفت:
دو تا سناریو مطرح بود که اون کارگروه سه نفره برای همه نیروهای شرکتی به هیئت وزیران پیشنهاد داد. سناریوی اول حذف شرکت‌های واسطه و حجمی بود به انعقاد قرارداد مستقیم دستگاه اجرایی مربوطه با نیروهای شرکتی بود که اون پیشنهاد اول. پیشنهاد دوم بله در واقع شرکت‌های حجمی و واسطه باشن اما پرداخت مستقیم از سوی دستگاه اجرایی به نیروهای شرکتی انجام بشه، در حالی که هم آقای دکتر عارف و هم مجلس و هم سازمان اداری و استخدامی کشور همه موافق هستند که در واقع شرکت‌های واسطه و حجمی حذف بشه و دستگاه اجرایی مستقیماً با اون نیروی شرکتی قرارداد کار معین منعقد کنه. همچنان این مسئله هست. منتها اظهاراتی که حضرت عالی فرمودید این پیشنهاد دوم بود، دستور کار دولت این خارج شد. من خواهش می‌کنم این مسئله اصلاح بشه. متشکرم.
من چون فرمودید توضیح میدم. ببینید مجلس شورای اسلامی یه مصوبه ای داشت که ما هم طرفدارش بودیم و اون موقع من گفتم این بردهداری نوینه. این رو ما مصوب کردیم، فرستادیم رفت شورای نگهبان، رفت مجمع تشخیص، مغایر با اصل 75 قانون اساسی دانستن، فرستادن مجلس. اینات فرمودید پس قانونی وجود نداره. الان یه جلسه ای که بود بس این است، الان ما باید بریم قانون مصوب بکنیم، شورای نگهبان تایید بکند، مجمع تایید بکند تا بره برای اجرا. اگرم بشه خیلی عالیه، عرض میکنم خیلی هم عالیه. تا اون قانون بیا قانون بشود و اجرا بشود، تا اون انجام بپذیرد، بس این بود که علل حساب این شرکتی ها رو دولت پولشون رو مستقیم واریز کنه به حساب اونایی که در واقع در شرکت دارن کار میکنن. این هیچ مغایرتی با اون که بعدن قانون مصوب کنیم و برود بعد شرکت ها از در واقع نباشن و تبدیل وضعیت با هم ندارن. اما اگر بخوایم صبر کنیم تو انجام بپذیرد، اینا هر روز دارن ضرر میکنن.
و ما بشنویم صحبت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رو.
حالا این در دولت هم مورد بحث هست که تبدیل وضعیت شرکتی ها انجام بشه. در برخی از واحدهای اداری ما وجود در واقع نیروهای شرکتی، اولا حتما تبعیض باید به سمت اون حرکت کرد برداشته بشه. برآورد مالی و هزینه‌ای که رو دولت داره رو رئیس جمهور دستور داده اینه بررسی بکنن که بدون بودجه لازم در اختیار این کار قرار بگیره. در این نشستی که با حضور فعالین بخش فعالین اقتصادی برگزار شد، چند تا از برنامه‌های وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی ارائه کردید. یکی برنامه توسعه مراکز آموزش فنی حرفه‌ای، به روز رسانی تجهیزات و بهسازی فضای این مراکز هست که 85 تا برنامه عملیاتی برای یک سال و نیم آینده، یعنی 1404 به 1405 طراحی شده. مقرر شد که با توافق استاندار محترم یک سوم بودجه رو در استان تامین بشه و دو سومش رو ما از منابع ملی بیاریم و انشالله یک تحول خیلی روشن و مشخص در حوزه مراکز آموزش فنی حرفه‌ای استان ایجاد خواهد شد. در حوزه پروژه های درمانی سازمان تأمین اجتماعی بر اساس درخواستی که نمایندگان محترم داشتن 6 تا طرح مشخص از جمله خرید یک تأمین یک MRI بوده که این کارها رو مدیر درمان تأمین اجتماعی میتونن جزئیاتشون رو توضیح بدن. در حوزه مجمع ورزشگاهی هم مجمع ورزشی کارگری هم طرح‌های مختلفی در واقع تأمین مالی شده. فکر کنم حدود 5 تا پروژه هست که اینها هم مشخص هست. در حوزه اعتبارات بانکی در واقع چیزی رو که درخواست کردن حدود 2 همت برای خط اعتباری در شهرهای مختلف که حالا استاندار محترم جزئیاتش رو انتقال میدن. ما در تأمینش از بانک رفاه و بانک توسعه تعاون مشکل انشالله وجود نداره. یه طرح هم برای خط اعتباری برای صنعت پوشاک در کشور طراحی شده که ما در با استان گلستان شروع میکنیم. فردا نحوه در واقع مراجعه الکترونیکی توضیح داده میشه و انشالله به سرعت اون اجرایی کنیم.
خیلی متشکرم از شما دوستان شنونده که همراه ما هستیم و برنامه صدای کار رو میشنوین و خیلی ممنونم که به ما پیامک میدین. سر فرصت پیامک شما رو میخونم. از شما به عنوان نیروی شرکتی خواهش میکنم که شرایطتون رو به ما بگین اگر چند وقت دارین به عنوان نیروی شرکتی برای جای کار میکنین و حالا خساراتی دیدین، مزایاتون و حقوقتون پرداخت نشده به شکل درست و کامل، این رو از طریق سامانه پیمکی 3036-37 و تلفن 2265-2525 با ما در میون بگذاریم. ما خوشحال میشیم که بتونیم در این برنامه خواسته و مطالبه شما رو مطرح بکنیم و از مسئولین و کسانی که روی خط تلفن میان بپرسیم که شما چیکار باید بکنین. امیدواریم که زودتر تعیین تکلیف کارگران شرکتی مشخص بشه و دیگه شما هر آنچه که حقتون هست رو بهش برسین. توی این بسته رادیویی هم شنیدین که هرچه داره میگذره برای آنچه که باید پرداخت بشه به کارگران شرکتی متاسفانه از دست میره و به موقع اینها پرداخت نمیشه. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای رامین اناری، نماینده نیروهای شرکتی کشور که روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای اناری عرض سلام دارم خدمت شما.
عرض سلام و خسته نباشید دارم سرکار خانم رفیعی و سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
رفعتی هستم در خدمت شما هستم. خیلی متشکرم که با ما همراه هستین. اگر ممکنه توضیح بفرمایین که تعیین تکلیف کارگران شرکتی به کجا رسیده و در چه وضعیتی هست الان؟
ببین آخرین مرحله‌ای که در واقع هفته پیش رقم خورد با دستور رئیس مجلس کارگروه تشکیل شد.
بله.
متشکل از دیوان محاسبات، امور سازمان امور استخدامی، برنامه و بودجه و یه تیم در واقع خاصی که خود کمیسیون اجتماعی از طرف ریاست مجلس ابلاغ گرفتن، رئیس فراکسیون کارگری جناب آقای دکتر نوروزی بودن و یکی از نمایندگان ادوار آقای بهروزی فر و دیگر اعضا. مقرر شده و در واقع در این کارگروه بررسی بشه و چون شورای محترم نگهبان هم دیروز سخنگوش های دکتر نظیف برای چندمین بار، خیلی جالبه، برای چندمین بار در رسانه ها به صورت رسمی اعلام کردن که هیچ مغایرتی ما در این ساماندهی ندیدیم و نه بررسی شده، هیچ مغایرتی نداره با اصل 75 یا دیگر موارد و ما تایید میکنیم.
خب
متاسفانه اینجا هیئت نظارت تشخیص مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد گرفتن که اون این ایراد هم مال دوره قبل بوده، مال دوره قبل ریاست جمهوری بوده که در واقع سنگ اندازی کردن و این رو به گونه ای عنوان کردن که اصل 75 و مغایرت داره و چند بند رو آوردن. فلحال الان این کارگروه تشکیل شده و در واقع دارن بررسی میکنن. این هفته نه هفته آینده کارگروه تشکیل میشه نه اون در واقع جمع‌بندی رو با مرکز پژوهش‌های مجلس انجام میدن.
بله.
که در مورد بار مالیش، چون خیلی جالبه شما میبینید یه شرکت واسطه اگر حذف بشود من نمیدونم اصلا چه کارایی اینا دارن، یعنی اصل 44 قانون اساسی سالها زیر سوال بردن که آیا این شرکت واسطه بیاد پولو بگیره بده به کارگر چند درصدش هم کم بکنه، مثلا به عنوان مثال از 10 تومن بیاد 7 تومن 6 تومن بده به کارگر بقیه‌شو برداره، مثلا اصلا با منطق هم جور در نمیاد. حالا این شرکت اگر حذف بشه و چه بار مالی به وجود میاره ما تو همینش موندیم. در درجه آخر گفتن که حالا اعلام کردن که پرداخت مستقیم بشود فعلا تا وقتی که این قانون به صورت قانون مصوب بشه. ما سوالمون اینجاست، تا اینجاش مشکلی نداریم که پرداخت مستقیم بشود، خب اینو بذاریم کنار. پرداخت مستقیم بشود، اون شرکت این وسط چه کار است؟ این نیروی شرکتی الان به کجا وصله؟ به شرکت وصله یا به خود سازمان، نهاد، خصولتی، هرچی که اون سازمان کجا الان کجای کار قرار داره این نیروی شرکتی تا وقتی که پرداخت مستقیم بشه؟ ملاک کار اصلا نباید بر اساس پرداخت مستقیم باشه، چون دستور کار و مطالبه میلیون ها خانواده اینه که این شرکت ها حذف بشن و به دنبالش اون کارگر امنیت شغلی رو بگیره که بارها در هر سال در واقع در روز کارگر مقام معظم رهبری رو تأکید میکنن که امنیت شغلی باشه. خب کارگری که الان اینجاست نه فرزندآوری میتونه داشته باشه، حقوق درستی دریافت نمیکنه، بعضا چند ماه هست در جاهای مختلف کشور اصلا حقوقی پرداخت نشده یا بیمه ها رو حالا مقطعی میدن، دو ماه میدن، سه ماه نمیدن، همین جوریه. الان فلحال تا اینجا کشیده شده، باید دید الان اون هیته‌ای که الان ما کار داریم، یعنی اگر دولت اگر دولت مخالفین خودش که سازمان برنامه بودجه هستن، های انصاری، های پور محمدی یعنی نماینده حقوقی دولت و سازمان بودجه، اینا کلید خودشونو بردارن از روی این مخالفتشون، دولت اگر موافقت بکنه با چون مجلس و در واقع شورای نگهبان همراه هستن و دولت بیاد، دیگه مجمع نمیتونه ورود بکنه. مجمع بر اساس بهانه هایی که دولت قبل گرفتند، بهانه ها خوب توجه کنید، بهانه هایی که گرفتن در واقع قطع علم کردن که این تر مغایرت.
آقای انوری، حالا اگر ما بیام یه محاسبه ای بکنیم، این درصدی که شما میفرمایید شرکت واسط بر میداره، آیا عددی به نظرتون میرسه الان اعلام بفرمایین که این افراد حقوقشون از شرکت ها بگیرن و نه مستقیم؟ این عدد رو اگر این رو برگردونیم به حالا دولت و سازمان برنامه بودجه ببینه که یک عدد بزرگی است که برمیگرده به بودجه دولت و حالا این رو میتونه به خود کارگر پرداخت بکنه یا اینکه برای تأمین هزینه های دیگری که مترتب بر این طرح استفاده بکنه، خب قطعا این مخالفته یه مقداری شاید کمتر
بشه. مشکوکه، اصلا مشکوکه. یعنی ما باید اینو عنوان بکنیم، یکی از نمایندگان، احدی از نمایندگان مجلس در هفته های قبل اینو عنوان کردن که اگر قرار ساماندهی صورت بگیره به ازای هر نفر 2,000,000 تومان به خود دولت بر میگرده، به خزانه، به بیت المال بر میگرده و این برای ما جالبه. و نماینده بعدی هم گفتم 15 همت بر میگرده به خزانه یا بیت المال. خب این برای ما جالبه، وقتی شما داری منفعت میکنی و در واقع پول بر میگردد به بیت المال و میلیون ها نفر امید بهشون بر میگرده و خاطر جمع با امنیت شغلی هستن، چه کسانی هستن نمیخوان این اتفاقه بیفته؟ این برای ما جالب و در این حال مشکوکم هست.
آقای انوری، حالا اگر که نیروهایش این شرکت رو حذف بشن، یه تعداد زیادی هم نیرو بیکار میشن، نمیشن؟
چطور؟
برای اینکه اون شرکت ها واسطه ها هم کارکنانی دارن که خود اونها هم مشمول همین قانون تأمین اجتماعی هستن، اینطور نمیشه که اونها بیکار بشن؟
ببین من خب نمیخواستم اینجا دیگه ورود بکنم، بعضن دارم عرض میکنم که باز دارن یه شکایت دیگه داریم، بعضن شرکت ها یه تلفن یه ماشین،
ای وای
اون ماشین هم ما میاریم سر کار.
بسیار خوب.
شما یعنی بعضن خدا رو شاهد میگیرم، بعضن نمیدونن، خود بچه های شرکتی نمیدونن اون شرکت چی هست و اصلا مدیر اون شرکت چی هست، نمیدونن ارتباطی برقرار بکنن با اون شرکت، اصلا اون شرکت نیست. یعنی باید اونجا باشه یه نمای، حالا بعضن بعضی های نمایندهی دارن از بین خود کارکنان اون سیستم، اون سازمان، اون نهاد، اون خصولتی. خب این به تنگ میاد خانم معرفت، یعنی یه معضلیه که در من احساس کنم در اسلام واقعا نقیض این صحبت، یعنی از شما هر کجا بگی به هر کسی که بگی میگه آقا این نقیض عدالت هست. یعنی اصلا اصل 44 خود مقام معظم همین فرمایش کردن، پارسال فرمایش کردن اصل 44 اصل خوبی است اما در دولت ها به درستی اجرایی نشده است. منظور همینه دیگه.
بله.
ثروت های بادآوردی که اشاره میکردن همینه.
خب حالا اگر که برگردیم به اون علت های مخالفت بعضی ها در دستگاه های دولتی که با این موضوع مخالف هستن، ممکن یه توضیح کوچیکی بدین که چه دلایل موجهی میارن برای این موضوع که مخالفت میکنن؟
اونایی که تعارض منافع دارن به دو دسته تقسیم میشن.
آخه منافع که شخصی، تعارض منافع شخصی یا منافع ملیه، چیه این؟
ببین منافع شخصی قطعاً و یقیناً تعارض با منافع شخصی شده.
خب آخه این در دولته، چطور ما میتونیم همچه حرفی بزنیم؟ شما
ببینیم الان در دولت دو نفر که من عرض کردم الان گفتم مخالف هستن، اینا مبنا رو بر اساس اصل 75 گرفتن.
بله.
و اصل بار مالی رو مطرح کردن.
بله.
در صورتی که شما به عنوان یک مجری، من به شما عرض میکنم شما شاید اطلاع مثلا اطلاع نداشته باشی، باز توجیه نمیشی. یک شرکت واسطه میاد اینجا در مابین کارگر و اون سازمان نهاد
میگیره،
هرچ کرد.
بله.
شرکت اون نهاد میاد پول میده به این شرکت، ایشون یه گمرکی ازش برمیداره میده کارگر کم میکنه. منفعت این کار چی هست؟ یعنی اگه این شرکت بلند بشود، حالا ما نمیگیم اصلا 4 میلیون 5 میلیون که شما محاسبه کنین توی ماشین حسابم جا نمیشه نقطه هاش، ما میگیم اصلا 2 میلیون این شرکت برمیداره. همون 2 میلیون آقا شما یه تومن وردار، آقای دولت یه تومن هم برگردون به خود کارگر، امنیت شغلیش هم داره. چه بار مالی اینجا به وجود میاد؟ اصلا من نمیتونم حس کنم، یا سواد ما کم، میلیون ها نفر کم، یا نمیفهمیم این کجای کارش میشه بار مالی.
خب آقای اناری، یک مجمعی، یه جلسه‌ای که شما رو در رو بشینین با موافقان و مخالفین این طرح، با هم رو در رو صحبت میکنین و این توضیحات رو بفرمایید. شما فرمودین 15 همت که احتمالاً عدد سالانه است دیگه، درسته؟
چی رو؟
15 همت رو که شما فرمودین؟
15 همت شما دارین راجع به کل میگین.
بله.
کل ماجرا رو ما داریم میگیم. شما یک شرکت، اون خیلی خیلی سریع من عرض بکنم.
بله.
یه شرکت مثال میگم 7000، حالا ما نگیم 7000، یه جای دیگر ما بگیم 4000 نیرو داره.
بله.
سرانه نیروی دولتی، سرانه نیروی ببخشید انسانی که این شرکت داره.
بله.
میگه مثال دارم میگم 25 24 تومنه، درسته؟
بله.
میده به اون کارگر میده 17 18 تومن، مابقی این پول کجا میرود؟
یعنی 7 8 تومنش اینجا
کجا میره؟ من نمیخوام دیگه خیلی بازترش بکنم. خب وقتی این تعارض به وجود میآید، میلیاردها، میگم همت، وقتی نمایندگان اشاره میکنن همت برمیگرده، همت 1000 میلیارد دیگه
تومن.
ولی 15 همت 15 هزار
میلیارد
دلار داره بهت برمیگرده. مخالفتت مال چی هست؟
خب حالا همین رو میخواستم بگم، آیا شما توی مثلا جلسه ای برها به عنوان نماینده نیروهای شرکتی کشور و حالا نماینده هایی که موافق و مخالف این طرح هستن با بخش و بدنه دولتی، این رو در رو اگر که بتونین صحبت بکنن، آیا همچین فضایی اصلا ایجاد میشه که این کار انجام بشه؟
باید بشود، ولی خب به صورت غیر رسمی بله با معاون سازمان امور استخدامی آقای دکتر سلمانی نشستیم.
بله.
و رئیس فرکسیون کارگری جناب آقای دکتر نوروزی هم تشریف داشتن، خیلی ایشون همراه بودن و آیتم هایی میگفتن که حالا خود من نوعی هم در قانون به اون تفسیرها توجه نکرده بودم که موافق این امرن. اما آرام آرام با تشکیل این دولت و این که گذشت، یه مقدار این مخالفت مشهودتر شد. من نمیدونم وقتی که وارد میشه چرا یه دفعه، حالا یا فشارهای اطراف و اکناف. اما در مورد مجلس که شما فرمایش میکنید، بنده 5 ساله دارم مطالبه گری میکنم، اما در مورد مجلس اکثریت نمایندگان مجلس بر این امر هستن که اتفاق بیفتد. حالا این تغییره، یه اصلاحیه است باید انجام بشه با این کارگروه، یه اصلاحیه ذیل ماده 32 خدمات کشوری. اگر انجام بشود کار تمام شده است. ما الان مرکزیت و محوریت تمام مسائل امنیت شغلی برمیگرده به دولت. یعنی اگر دولت این مخالفت خود رو برداره، مجلس که تاییدیه داده مصوب کرده، شورای نگهبان که تاییدیه داده، اگر دولت موافقت خودش رو اعلام بکنه با اعداد و ارقام که الان هفته پیش جلسه بود و حتی تناقض‌هایی داشت که میگفتن، یه بار میگفتن 12 همت در واقع ما نیاز داریم برای تعدیل وضعیت، یه موقع میگفتن 50 همت که این بحث هم مابین کمیسیون اجتماعی و اون کارگروه در گرفت که شما هدف رقمتون هم نمیدونید. الان خود نیروهای شرکتی رو برآوردی که تو سامانه پارک انجام دادن 700,000 نفره، حالا میگن تا 1,000,000 نفر هم میرن، ولی بنده میگم قطعا و یقینا بیشتره. خود صدا و سیمای شما هم نیرو شرکتی داره.
بله داریم. خب ضمانت اجرایی این مصوبه ای که مجلس الان تایید کرده چه هست؟ آیا مجلس نمیتونه تکلیف بکنه به دولت که این قانون رو
بشه؟ بله بله، الان مجلس با دو راه حل ما داره میریم جلو. یکی این که مجلس اون ایراداتی که هیئت نظارت، من خیلی توجه کنید، هیئت نظارت مجمع، نه خود مجمع، خیلی جالبه، هیئت نظارت بر بعضی در واقع مفاد این مصوبه گرفته، به دستورهای دکتر قالیباف دارن بررسی میکنن که دوباره پاسخ بدن که آقا اینا ابهامات رو رفع بکنن. این یه راه حل که داره خودش اتوماتیک جلو میره. راه دوم همین کارگروه هست که این ذیل ماده 32 رو یه اصلاحیه بزنن بیان داخل مجلس، صحن مجلس قطعا با رأی بالا رأی خواهد آورد و بعد از اون بفرستن در هیئت وزیران که دیگه در واقع چرخ نخوره این پروسه، هم هیئت وزیران موافقت بکنن و این مصوبه اجرا بشود، یعنی دیگه به مجمع بر نگرده، با توجه به اینکه شورای محترم نگهبان کاملا موافق این امره.
بله، برای تعیین تکلیف نهایی آیا زمان مشخصی در نظر گرفته شده که مثلا میگن آقا تا این تاریخ این قانون تکلیفش مشخص بشه که اجرایی بشود یا نشود؟
ببین 5 سال این اتفاق داره میفته، ولی عرض کردم اینجا بحث مافیاست، اینجا بحث مافیاست.
حالا یعنی اسمشو مافیا نذاریم، میگم اسمشو مافیا نذاریم، به های اشکالاتی در این زمینه وجود داره.
نه نه نه، این هیچ اشکالاتی من نمیگم، چون دارم با تجربه بهتون میگم.
حالا تکرارش نکنیم.
پشت پرده بسیار قوی هستن که این در واقع مثل یه تناب کشی اینا، یعنی بر میکشن و از اون بر میکشن. اما این که این کارگروه تشکیل بشود، پروسه ای که این عرض کردم خدمتتون بیان بررسی بکنم مرکز پژوهش ها و این کارگروه و بعد این اتفاق بیفته، هولوش یک ماه و نیم پیشبینی این رو کردن، اگر خدا کار بکنه که دوباره یه سنگ اندازه جدید نشه. الان به نظر من این ایده ای که دادن که در اصلاحیه هست بسیار عالی هست، که کسانی که مدرک دانشگاهی دارن قرارداد کار معین بشون، زیر دیپلم هم قرارداد کارگری بشن، که همه میشن در واقع امنیت شغلی ویژه پیدا میکنن و درست زندگیشون رو ادامه میدن.
خیلی متشکرم آقای اناری، شما خیلی با هیجان صحبت میکنه. ما امیدواریم که آنچه که به نفع نیروهای زحمتکش کارگری در کشور هست اتفاق بیفته و آنچه که صلاح هست در دولت، به هر حال تحمیل هزینه به دولت اگر که اتفاق بیفته، مشکلات دیگری هم ممکنه بروز بکنه. اما آنچنان که شما میفرمایید اگر این شرکت ها حذف بشن، تحمیل هزینه به اونها نمیشه. من نمیدونم، امیدوارم این اتفاق بیفته و آنچه که به نفع کارگران زحمتکش کشورمون هست رو ما ببینیم که رقم خورد. از شما خیلی سپاس
گذارم. جمله آخر رو بگم، شما خوبی در مورد اینا اتفاق خوب بیفته، در مورد کل جامعه این اتفاق میفته اگر این رقم بخوره، چون امید رو به میلیون ها کارگری که هر کدوم خانواده دارن برمیگرده و این امید باعث میشه اینا در تولید، در زندگی خودشون موفق تر بشن و در جامعه باعث تحریک نشن که یه عده‌ای بخوان حالا یه جای جمع بشن بر اساس اعتراض و رسانه های معاند بخوان سوء استفاده بکنن از این و خوراک بدن دستشون.
خیلی متشکرم از شما آقای اناری، آرزوی موفقیت و بهروزی برای شما دارم. خدا نگهدارتون.
یا علی، خدا شما.
صدای کار، صدای کارگر، روزهای یک شنبه ساعت 10 صبح روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.